زن و حقوق خانواده.
شنونده های عزیز برنامه زن و حقوق خانواده، سلام های من را پذیرا شوید. خوشحال هستیم که باز هم با تقدیم نمودن برنامه امروزی در خدمت قرار داریم. طبق وعده در برنامه این هفته روی مسئله حق میراث زن صحبت میکنیم که از نگاه اسلام و قانون یک زن در قسمت حق میراث چی سهم دارد، که روح لعبیب مشاور حقوقی و وکیل مدافع را در استدیو با خود داریم و در همین مورد برای شما معلومات میدهد. همچنان در جریان هفته تعداد از شنونده های برنامه در همین مورد سوالات خیش را با ما شریک ساختند که در لابلای برنامه جواب خواهیم داد. آقای عبیب، به برنامه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوبه خود سلام و صمیمانه خود تقدیم تمام شنونده های رادیو آزادی میکنم.
تشکر وکیل صاحب. در آغاز برنامه در مورد حق میراث بر شنونده ما کم معلومات بدین تا آگاه شوند که میراث چی است و حق میراث یک زن چقدر میباشد.
در مورد علم میراث بسیار از احادیث وجود داره که میگن که میراث نصف علم است. یعنی میراث امروز قدر یعنی موضوع نیست که ما شما در مورد از این در یک برنامه نیم ساعتی خود بحث بکنیم، ولی ما صرف میتونیم یک معلومات بسیار اندک و کمی را در این مورد برای شنونده های خود ارائه بکنیم که خب علم میراث چی است، کیها مستحق میراث میشن، یعنی در کل، در صورتی که از این بیشتر باز شنونده های ما ضرورت داشتن، ما شما در آخر برنامه آدرس های دفاتر خود اعلان میکنیم، باز اینا میشن از نزدیک بیان و در این مورد راهنمایی خود عرض بکنن.
برای معلومات بیشتر میتونن به آدرس ها مراجعه کنن.
بله. در مورد میراث باید بگیم که چون مال و ثروت از نظر دین مقدس اسلام برای زندگی انسان یک امر ضروری و طبیعی است و انسان به اساس فطرتش، یعنی فطرتاً دائما تلاش میکنه، کوشش میکنه که مال جمع‌آوری بکنه، ثروت جمع‌آوری بکنه.
بله.
بعد از اینکه مثلا انسان در طول حیات خود یک مقدار مال را که مثلا جمع‌آوری میکنه یا ایره کار میکنه، بالاخره انسان‌ها طبق روندی که به حساب اسلامی و شرعی ماست، هیچ کس زنده نمیمانه، کل انسان ها بالاخره ذائقه مرگ میچشن.
بله.
خب بعد از اینکه انسان یک مقدار مال جمع آوری میکنه یا مثلا ثروت را جمع میکنه و بعد از این فوت میکنه، خب اینجاست که به خاطر سرنوشت امی اموال که از شخص به جا میمانه، باید یک سلسله قواعدی وجود داشته باشد تا که سرنوشت امی اموال از شخص که فوت کرده این را تعیین بکنه، که خوشبختانه دین مبین اسلام بر ما شما اینمی قواعد میراثی را به جا گذاشته که ما میتونیم به اساس اینمی قواعد میراثی همی امواله که از شخص متوفا یا شخصی که فوت میکنه این را چی کنیم؟ سرنوشت از همی اموال ما شما تعیین بکنیم. خب حالا میگیم که میخوایم یک تعریف خلاصه از خود علم میراث داشته باشم، که یعنی میگن که علم میراث عبارت از دانستن اصول و قواعد از علم فقه و ریاضیات است که به وسیله آنها حق هر وارث از ترکه یا زموال میت شناخته میشه. یعنی بعد یک شخص فوت میکنه، ما به اساس نمی قواعد میراث هم سرنوشت اموال از او را چی میکنیم و تقسیم ترکه از او اموال چی میکنیم تعیین میکنیم. خب پیش از این که سر دیگه موضوعات میراث بحث بکنیم، میخوایم بعض موارد دیگه را هم که بسیار به نظر ما ضرور است سرش بحث بکنیم، که از او جمله مثلا ارکان میراث. یعنی تا زمانی که همین ارکان میراث موجود نشوه اصلا موضوع میراث دیگه مطرح بحث نیست. به این خاطر میخوایم که همین ارکان میراث هم بر شنونده های خود یک کمی به موردش روشنی پرتون
بفرمایید.
اول میخوایم که در مورد ارکان بگویم که ارکان چی معنا. ارکان عبارت از اساس یک چیز است که اگه او نباشه اون مو چیز یا مو شی اصلا معنای خود نمیده. این ارکان در میراث سه چیز است که او عبارت است مورث، یعنی کسی که در گذشته از او مال میراث باقی مانده. مورث کسی که یعنی فوت میکنه و از او مال میمانه. یعنی تا زمانی که مورث موجود نباشه یا از کسی که می که مثلا از او مال مانده ای اصلا موجود نباشه، یعنی شخص حیات باشه.
بله.
پس اینجا اصلا موضوع میراث مطرح بس نیست، یعنی حتما باید یک شخص فوت بکنه و از او مال به جا بمانه.
زمانی که فوت میکنه باز اینجا عمو مال داراییش به میراث تبدیل میشه.
دقیقاً اینجا باز مال از این میراث میمانه که میراثم بالاخره برابر است. موضوع دوم وارث. وارث یعنی خیشاوندان میت یا کسی که فوت کرده که مستحق ترکه است و به او میراث نیز میگن که موضوعی که مثلا میراث میمونه. وارث که نباشه اینجا هم یک نوع چی میشه؟ مشکل ایجاد میشه. این که باز وارث شامل کی میشه و یک تقسیم بندی خاص خود داره. یعنی باید کسی باشه که میراث برش داده شود بعد از فوت شخص. موضوع سوم یعنی مال متوفا که به آن ارث یا ترکه نیز میگن. به طور مثال شخص فوت کرد و از یک مقدار مال ماند. خب اگر مال نباشه یا از مال نمانه باز اینجا موضوع میراث دیگه مطرح نمیشه. چرا ما بین اون میراث تقسیم بکنیم بالای اشخاص؟ بنابراین وقتی که شخص فوت میکنه از این باید مال بونه. در مجموع سه رکن بود که یکی کسی باید فوت بکنه و از او مثلا مال به جا بونه، دوم موضوعی است که وارث موجود باشه که بر از او مال داده شه، بالاخره هم سیم اون مال یعنی موجود باشه که از کسی که فوت میکنه از او بین اون مال یک چیز مانده باشه. بچه
چی چیز ما میراث گفته میدونیم؟ یعنی مال شامل چی چیز باشه؟
مال هر آن چیزی که ماهیتش حلال باشه، یعنی حرام نباشه. به طور مثال ما نمیتونیم شراب در جمله مال بگوییم، ما نمیتونیم به طور مثال گوشت خنزیر در جمله مال بگوییم، ما نمیتونیم مواد مخدر در جمله مال بگیریم. خلاصه آن چیزی که در شریعت و در قانون و قوانین ما شما ماهیتش جنسش حلال است و به قیمت داره این چی است؟ مال است.
بله.
در پولیسی ارکان فهمیدیم. خب یک چیز دیگه میگم که چی چیز سبب میشه که یک شخص مثلا میراث بگیره مطابق قوانین افغانستان و مطابق شریعت. مطابق شریعت ما تقریبا این موضوع به سه بخش تقسیم میشه، ولی مطابق قوانین افغانستان این موضوع به دو بخش تقسیم میشه، چون یک بخشی را که شریعت اسلام در نظر گرفته او اونقدر جنبه تطبیقی نداره. او چیزی که مثلا قوانین ما شما را در نظر گرفته یعنی قانون مدنی افغانستان، ما میخوایم اون دو مورد را بر شما کم روشنی پرتم. اولین چیزی که سبب میشه که یک شخص از یک شخص دیگه میراث بگیره او زوجیت است. زوجیت به این معنا یعنی بین دو نفر نکاح صحیح موجود باشه، یعنی هر یک از زن و شوهر بعد از عقد زناشویی که فوت میکنن، یعنی اگر زن فوت میکنه شوهر حق داره که از زن خود میراث بگیره و اگر زن فوت میکنه شوهر حق داره که از زن خود میراث بگیره. یعنی باعث میراث گرفتن از زن شوهر از یکی دیگه شان چی است؟ اینمی عقد نکاح صحیح که بین از اینا منعقد شده. موضوع دوم قرابت است، یعنی به این معنا که کسی خیشاوند و رشته دار نسبی و خونی متوفا باشه. به طور مثال اگر یک کس فوت میکنه از اوی کسی که میمانه باید این کت از اوی یک رشته داشته باشه، خیشاوندی داشته باشه. به طور مثال شخص فوت کرد از او باید پسر به جای مانده باشه، از او باید دختر به جای مانده باشه، از او باید مادر به جای مانده باشه، از او باید مثلا پدر به جای مانده باشه. این هم سال اینا اگر اینا نباشه، اینی قرابت نباشه، اینجاست که بازم چی میشه؟ مستحق میراث کسی نمیشه دیگه.
در قدم اول بر کی میرسه حق میراث بعد از اینکه یک شخص فوت میکنه؟
این یک درجه بندی خاصی است که ما وقتی که بعضی که شخص فوت میکنه کاتگوری که در میراث وجود داره به سه بخش تقسیم میکنن که ذوالفرض میگن. ذوالفرض کسان هستند که حق از اونها یا سهم از اونها از طرف شارع در قرآن عظیم شان یا از طرف خداوند در قرآن عظیم شان چی شده مشخص و تعیین است که هیچ کس حق نداره که ایره کم و زیاد بکنه، تغییر بده. که او ذوالفرض تعدادشان به 12 نفر میرسه که 4 تا از اونا مرد است، 8 تا از اونا زن هستن. یعنی ببینیم که خوشبختانه که در بخش ذوالفرض احکامی که خداوند خودش تعیین میکنه اینجا ببینیم تعداد خانما زیاد است نسبت به مردا. بعد از اینکه از ذوالفرض چیز باقی میمانه او تقسیم میشه به گروه دیگه را داریم ما که به نام عصبات میگن که بر از اونا داده میشه. بعد از او که عصبات چیز باقی میمانه یا مثلا یا اصلا موجود نمیباشه عصبات، باز ما ذوالارحام داریم که بر از اونا داده میشه. کم از تقریبا 8 یا 9 تقسیم بندی است که اگر وقت برنامه بر ما شما ایجاب کرد باز ما شما این مواردش کرش خواهد گفتیم. ولی مهمش که بسیار تا مراحل بعدیش نمیرسه این همی سه کتگوری است که اکثر این سه کتگوری خاتمه پیدا میکنه، یعنی دیگه کتگوریش نمیرسه این موضوع.
بله.
در پالویزی که از باب میراث ما شما گفتیم یک موضوع دیگه هم است که میخوایم که بگیم که شرایط میراث بسیار یک موضوع مهم است که باید شرایط ارث بردن باید معلوم یا تحقق پیدا بکنه. تا زمان که شرایط نباشه باز هم چه میشه؟ میراث اصلا قابل تطبیق نیست. به طور مثال میخوایم که یکی از اون موارد رو بگیم که اولشی که همین شخص یا مورث باید چی کنه؟ فوت بکنه. یعنی تا زمانی که شخص فوت نکنه مال ازی به جای مانده باشه در حیات از او مال از او قابل تقسیم نیست.
بله.
چون خودش حیات است، زنده است، بالای مال خود تسلط کامل داره، تصرف حقوقی داره، اختیار داره، مفروشه، استفاده میکنه، بر کسی بخشش میکنه، حق عام تام خودش داره. موضوع دوم حیات وارث، یعنی ما گفتیم که وارثین ازی که بر از اینا مال میمانه اونا باید چی باشن؟ زنده باشن. یعنی هنگامی که میت فوت میکنه باید وارث چی باشه؟ زنده باشه. موضوع سیوم که از جمله شرایط میراث است، او عدم موانع ارث است.
بله.
یعنی به این معنی که زمانی که شخص فوت میکنه و کسی که میخواد میراث بگیره یک نوع موانعی وجود نداشته باشه. به خاطر چی؟ به خاطر گرفتن میراث. یعنی بدون کدام مانع این شخص بتونه از این میراث چی شه؟ مستحق شه.
خب تشکر وکیل صاحب، شما از موانعی صحبت کردین، میشه بگین که چه نوع موانعی وجود نداشته باشه؟
دقیقا سوال خوبی را کردین. بعضا به خاطر بردن ارث بعضی موانعی وجود داشته می باشه که شخص نمیتونه از مورث خود یا از شخصی که فوت کرد از اون میراث بگیره. البته این موانع از دیدگاه شریعت تقریبا چهار چیز است که او عبارت از بردگی است، قتل است، اختلاف دین است و اختلاف دار است. ولی در مطابق قوانین افغانستان دو چیزش که بسیار مهم است که قتل و اختلاف دین است که ما میخوایم بالایی باز بکنم، چون این بسیار جنبه عملی داره، چون با بحث بردگی و مثلا اختلاف دار و قدر فعلا قابل تطبیق نیست.
بله.
این دو موضوع زیاد در محاکم ما شما و در قوانین ما شما هستن. به طور مثال بعض وقت وارث عجله میکنه، عجله به این میکنه که گویا زود اموالی که مثلا پدرش داره یا مثلا اموالی که مورثش داره زودی را به دست بیاره. یعنی یک نفش ورخطایی به این میکنه که ما چطور بتانم که مستحق این مال شوم. اینجاست که بعض وقت این شخص دست به چی میزنه؟ دست به قتل پدر یا مورث خود، که او را به قتل میرسانه، که گویا میره شاید به قتل برسانه و این مال از کلش بر ما ببانه.
یعنی زمینی هم گرفتن میراث
فراهم میشه. یعنی بر خود ساده میشه. در حالی که تو نیست، زمانی که اگه پدر خود از بین میبره و کل گپم ثابت شه که قصد از یوم موجود باشه، مثلا به قصد این موضوع را کرده، قتل کرده، اینجاست که این شخص مستحق میراث دیگه نمیشه. از میراث چی میشه؟ محروم میشه. یعنی مانع گرفتن میراث میشه. و چرا؟ این قتل پدرش مانع گرفتن میراث ازش شد.
بله.
موضوع دوم اختلاف دین میگه. بعض وقت مثلا دینشان بدل میکنن، مثلا وارث کافر میشه یا مرتد میشه، این دیگه باز نمیتونه که از پدر خود میراث بگیره، یا برعکس مثلا پدر اگر مرتد میشه اولاد دیگه باز نمیتونه. یک اختلاف است که در حساب دین بین از اینا موجود است. اینی موارد است که موانع و بعض موانع دیگری هم در میراث وجود داره که دیگه او را ما شما باز اگر وقت داشتیم و ایجاب میکرد سر از او بحث خواهد کردیم. ولی دو چیز است که بسیار مهم است که چهار چیز در شریعت بود گفتیم که دو مورد هم در قوانین ما سرش روشنی داره.
تشکر وکیل صاحب. در این قسمت برنامه بازم به مشکل یکی از شنونده خود گوش میتیم که در قسمت گرفتن میراث با مشکل روبرو است.
میروی بفرمایید.
ما کسی هستم که ام پدر است دادیم ام مادر است دادیم. از پدرم که به ما رسیده میراث صرف یک خانه است که دو برادرای ما زندگی میکنم، ما زندگی میکنم، همسرای ما زندگی میکنه. حالا برادرم تصمیم داره میگه که ما این خانه را ترکه میکنیم یا میفروشیم، و با ما همسرا میگه که به شما هیچ حق نمیرسه. من در قسمت میراث نمیفهمم که نظر به قانون، نظر به حکم اسلام میراث چی رقم تقسیم میشه، آیا به ما حق میرسه یا نمیرسه. وقتی که پدر فوت کرد، مادر فوت کرد، به دختر حق میرسه یا نمیرسه؟ پس شما درخواست مینمیس که نمیره به ما بفهمونین.
خوب وکیل صاحب، مشکلی شنونده خود خوشنیدین، میشه شما برشان نظر بدین؟
دقیقاً. چرا به جواب این خواهر خود باید بگیم که این چند موضوع رو مطرح کردن، گفتن که پدر مادر خود از دست دادن.
بله.
یک خانه گفت از پدر مادر از این باقی مانده، و برادرش میگن که خانه را میخوان که بفروشن و برای خانم و دیگه خواهرایش برای حق نمیتن.
بله.
برای خواهر خود بگیم که مطابق شریعت، مطابق قوانین افغانستان، زمانی که اگر پدر فوت میکنه و از پدر مال میمونه، یا مادر فوت میکنه از مادر مال میمونه، و یا از دویش مال میمونه، و زمانی که مال از اینا میمونه و از این مادر و پدر اولاد هم یا وارث هم به جای میمونه، هر اندازه مقدار مالی که از اینا باقی میمونه اینا در بین دختر و پسر تقسیم میشه. یعنی هیچ برادری حق نداره که خواهر خود از حق میراثش محروم بگردانه. حتی اگر محروم میگردانه، امروز مطابق قانون من خشونت علیه زن مجازات میشه. به خاطر از اینکه اکثرا در جامعه ما شما همین کار انجام میتن، یعنی اکثرا کوشش میکنن که بر زن میراث ندهن، در حالی که میراث به اساس آیات قرآن حق ام خانم ام از پسر کلش مشخص و تعیین شده است. بنابراین برای خواهر خانم بگم که حق شما واضح است، مشخص است. وقتی که خانه را اگر ترکه میکنن به شکل باید ترکه شوه که دو حصه بر برادر یک حصه بر خواهر در نظر گرفته میشه. یا تو بگیم که دو خواهر در جمع یک برادر محاسبه میشه، بین از اینا تقسیمات میشه و حق هر کدام بر از اینا داده میشه. به طور مثال اولی که مونده اگر ترکه شوه مثلا خود ماهیت حقوقی خود اولی از دست بده، یک حالت دیگه هم میشه مثلا که اینا گفتن که ما حولی را برادران میخوان که بفروشه، زمانی که مفروشن پولی را که از بابت تولی به دست میارن ایرا باید چی کنه بین نمی خواهر و نمی برادرها تقسیم شود، به شکلی که بر برادر یک حصه بر خواهر نمیسه. یا تو بگیم که دو حصه بر برادر بتن یک حصه بر خواهر، یا ایتون برتون میتون بگیم به شکل سیومشون برتون بگیم که دو خواهر در یک برادر حساب بکنن تقسیم بکنن بین خود، باز دو خواهر میتونه که مالو بین خود نصف بکنه. یعنی حق از اینا مشخص است، واضح است، هم در قرآن هم در شریعت ما شما و هم در قوانین نافذه کشور ما شما. هیچ کس هم نمیتونه که اینا را غیر حق یا غیر مستحق بزنه. اگر این کار را میکنن کسایی که مثلا اینا را غیر مستحق میدانن را مورد مجازات قرار میگیرن مطابق قانون و منخشونت علیه زن.
خب تشکر وکیل صاحب. سوال دیگه ای است که زمانی که یک شخص فوت میکنه اما مال یا میراثی که از او باقی میمونه آیا اما مال از او عاجل تقسیم شوه یا ای که اول اگر شخصی که فوت کرده دیندار میباشه اول باید دین ازیره بپردازن و بعد از او باز تقسیم بکنن؟ در این مورد میشه شما معلومات بدید؟
تشکر، بسیار سوال خوبی را باز مطرح کردین که به ارتباط خود ترکه است.
بله.
بعد از اینکه شخص فوت میکنه یک سلسله حقوق بالای این ترکه مرتب میشه، یا مثلا یک سلسله حقوقی است که باید تیواز شه و بعدن اموالی که از شخصی که فوت کرده یا از متوفا اموالی که میمونه بعدن چی شه تقسیم شه. یعنی تا زمانی که نمی حقوقی که موجوده است یکی رفع نشه اصلا این مال یا ای متروکی که باقی میمانه قابل تقسیم نیست. او مال شامل چی است؟ او مال تقریبا شامل چهار موضوع است. اولین حقی که بالای از مال است پرداخت هزینه های تکفین و تجهیز است. به این معنا زمانی که شخص فوت میکنه اولین حقی را این شخص داره که باید این از این مال از که باقی مانده یعنی می تکفین و تجهیز از شوه. تکفین و تجهیز مثلا مصارف کفن و مثلا قبرستان و مثلا ختم خیراتی که میکنن
بله.
این باید از این مال چی شوه گرفته شوه و از این برای شخص پرداخت شوه و این به شکل است که در این مصارف تکوین و تجهیز نه بسیار اسراف صورت بگیره که از حد و اندازه زیاد بگیرن مثلا پولا به خرج برسانن که بلاخ وارث متضرر شوه و نه این قدر دو مثلا بخل یا بخیلی صورت بگیره که تا امو کفن یا تکفین و تجهیز از او شخص هم به شکل درست و شرش صورت نگیره.
بله.
این موضوع رو باید بسیار احتیاط بکنن. موضوع دوم پرداخت دین است. شخص در زندگی خود ممکن است بعض اشخاص قرضدار باشه، دیندار باشه. بعد از اینکه فوت میکنه یعنی شخص نتونه در حیات خود قرضی که به اشخاص بالایی داشت رو بپردازه، فوت کرد از اساس یک تصادف. اینجاست که بعد از اینکه تکفین و تجهیز از خلاص شد باید در قدم دوم ما حق اینمی داینی نه این زمین اموال باید چی کنیم؟ پس بکنیم یا داینی نه حقوق داینی نه باید از این اموال چی کنیم؟ پرداخت بکنیم.
بله.
بعد اینکه حقوق داینی نه پرداخت کردیم بعد از اون ما میتونیم که این مال چی کنیم؟ تقسیم بکنیم. پیش از اینکه تقسیم بکنیم حالت سیومیشی است که یعنی بعد از اینکه تکفین تجهیز خلاص شد بعد از اینکه مثلا پرداخت دین خلاص شد حق سیومی که بالای زی اموال است او است که میشه که می شخص در زندگی خود وصیت کرده باشه.
بله.
که مثلا این مقدار مال ما رو بعد از اینکه وفات کردم ایره مثلا بر فلان شخص بتن وصیت کرده باشه که برش بتن در فلان جای مصرف بکنه یا در فلان جای مثلا موضوع بخش شرعی که مثلا کلام مسجد یا مثلا یا هر موضوعی که بود وصیت کرده بود باید اون وصیت اجرا شه، ولی به شرط از اینکه این وصیت از یوم سه مال زیاد نباشه. و بالاخره هم حق چهارمی که باز بالای از این مال هستی است که این سه موضوع که ختم شد بعد از اون ما این ملکت چی میکنیم؟ یا این مال میگیریم بین ورثه به شکل تقسیم میراثی تقسیم میکنیم به شکلی که برای مردا مثلا دو حصه و برای زنا هم یک حصه تقسیم میکنیم.
تشکر وکیل صاحب. در این مورد یک سوال دیگه است که اگر زمانی که شوهر فوت میکنه و در زمانی که حیات است حق مهر خانم خود نمیته، آیا بعد از فوت ازی مهر خانم بالای ازی کسی که فوت کرده به گونه دین میمونه؟
دقیقاً بسیار سوال خوب و مهمی بود که امروز بسیار به موضوع مواجه هستن همه شنونده های ما.
بله.
این مهریه زن هم از جمله قرض یا جمله دین است که به عهده شوهر چی شده باقی مانده. یعنی زمانی که شوهر اگر فوت میکنه خانم هم حق داره که بر علاوه از اینکه میراث میبره از شوهرش.
بله.
بر علاوه از اینکه میراث میبره یعنی در زمانی که شوهر فوت میکنه پیش از اینکه مثلا نقش میراث خود مطالبه بکنه این حق داره که اول حق مهریه خود از جمله مالی که از شوهر باقی مانده او رو بگیره. بله. یعنی به عنوان دین، چونی به گردن شوهر دین است. بعد از اینکه فوت کرد، وقتی که حق مهری خود به عنوان دین است، مجموعه متروکه یا مجموعه مال گرفت، بعد از اون مال که تقسیم میشه، خانم میتونه به شکل دیگه ورثه واره کمو. خانم در دو حالت، یعنی یک اگر مثلا شوهر اولاد داشت، یک بر هشت سر از شوهر خود میگیره، و اگر مثلا اولاد نداشت، یک بر چهار سر از شوهر خود به عنوان میراث ایمال میگیره. یعنی مهرش مجزازی حق میراث است. یعنی اول حق دین خود میگیره، بعد از اینکه دین خلاص شد ی حق میراث خود به شکل تقسیم بندی میراث میگیره.
خب تشکر وکیل صاحب. در جریان هفته بازم شنونده های ما سوالات را از برنامه پرسان کردن، که اگر در این قسمت برنامه موافق باشین که سوالات از اونا را هم بشنویم.
میربانی بفرمایید.
سلام، اسم من مشکان است، از کابل با تماس شدیم. یک زن از کی میتونه میراث بگیره و به چی اندازه؟ تشکر.
بله سلام علیکم. چیزی نیستم از میدانشاه. سوال داشتیم از وکیل صاحب که در اسلام حق میراث زن چی اندازه تعیین شده؟ چی شرایط داره؟
من تقدیم میکنم به تمام کارمندان رادیو آزادی و از وکیل خیلی محترم یک سوال داشتم که یک زنی که شوهرش طلاق میده و از خانه بیرونش میکنه و هم به اصطلاح 81 میگیم برش حق قائل نیست و بعد از مدتی مرد فوت میکنه، آیا از دیدگاه اسلام چه حکم داره؟
به خاطر حقوق مادر ما عرضه کردیم در ولسوالی کمر، ولسوال محمد داده به شعبه حقوق و بعد هم شعبه حقوق به محکمه فرستاده، طرفی که حقوق مادر ما را در حالت صغارت، صغیر از مادر یک ساله مانده، از پدر دو ساله، به زور قبض کرده، تاخیر مدت 60-70 سال میشه و در این روزا یک سند جعلی ترتیب کرده که او سند جعلی ازا به نام بخشش خط که اصلا اسم همو بخشش گرنده هم غلط میباشه، خلاف دفتر اساس میباشه و دیگه به زور یعنی کار کرده. البته ایست که زن حق نداره، حق میراث برده نمیتوانه.
خب عبیب صاحب، سوالات شنونده های خودشونی دیم، میشوال شما برشان جواب بگوین.
تشکر. برتباط خواهر ما که مژگان که از کابل تماس گرفته بودن، اونا سوال داشتن که یک زن میتونه که از کی میراث بگیره و به چه اندازه باید میراث بگیره.
بله.
بعضی خواهر خود باید بگویم که یک زن میتونه که از مورث خود میراث بگیره. مورث ازی شده میتونه که پدرش باشه، مثلا میتونه که شده که مثلا پسرش باشه، میتونه که مثلا برادرش باشه و امثال اینا، حتی شوهرش، یعنی بله. از کسی که به او قرابت سببی و نسبی داره، از ازش میتونه کی چه کنه میراث خود بگیره. و یک اندازش چی اندازه رو گفتن که اینا میتونن میراث بگیرن؟ در میراث و در شریعت یک قاعده بسیار مشهوری در مورد میراث موجود داره که للذکر مثل حظ الانثیین. یک قاعده بسیار مشهوری است تا که گفتیم در شریعت اسلام که اونجا واضح ساخته که یک مذکر یا یک برادر یا یک مرد دو برابر سهم الارث یک مؤنث یا یک خواهر است. یعنی دو برابر از او چی میگیره؟ سهم میگیره. یعنی اگر بر برادر یا بر مرد دو سهم داده نظر گرفته شد، بر خواهر یک سهم. یعنی ما میتونیم تو بگیم که یک جنس یا یک مال سه تقسیم بکنیم، دو حصه از او را بر برادر بتیم، یک حصه بر خواهر. یک قاعده مشهوری است که در شریعت اسلام و در آیات قرآن واضح تذکر داده شده. برادر دیگه ما سوال کردن، شیرین از میدان، گفتن که حق میراث زن در اسلام چی اندازه است؟ کمیال ما شما این موضوع را گفتیم که زن یک برابر و مرد دو برابر، مرد دو برابر زن یک برابر حق میگیره، که بر جواب پیشترمون به این جواب از اینا هم صدق میکنه.
بله.
خواهر دیگه ما سوال کردن که در صورتی که زنی که از طرف شوهرش طلاق داده شو و از خانه بیرون کشیده شو و بعدن موضوع 81 ازی چطور میشه و اگر شخص فوت بکنه بعد ازی از دیدگاه شریعت چطور است مثلا میراث؟ بر خواهر خود باید بگویم که خواهر عزیز، تا زمانی که زن در قید نکاح شوهر خود باشه و دمی جریان شوهر ازی فوت میکنه، اینجاست که خانم مستحق میراث از شوهر خود میشه. ای اگر شوهرش اولاد داشت، یک بر 8 حصه میگیره، یعنی 8 حصه مال شوهر خود به میراث میبره، اگر اولاد نداشت 4 حصه شه. ولی اگر شوهر در جریان حیات خود خانم خود طلاق میده و از خانه خود بیرون میکنیشه، بعدن شوهر فوت میکنه، اینجا دیگه این مستحق میراث نیست. البته یک موردش فرق میکنه، اگر در جریان طلاق خارجی باشه اینجا مستحق میشه، در غیر از اون نه. برادر دیگه ما از بامیان که تماس گرفته بودن، اونا گفتن که از مادر از اینا یک مقدار مال مانده که او شخص همی مال غصب کرده و میگه که زن حق میراث نداره، و حالا گفت که در اواخر کدام خطره به نام بخشش خط ترتیب کردن یا جور کرده که گویا ملکیت بر از این شخص بخشش شده، در حال او را گفتن که جعلی است.
بله.
برادر عزیز، شما وقتی که دعوایتان بر محکمه تحت دوران است یا در محکمه در جریان است، بدون که مشکل انشاءالله شما میتونین امی اعتراضاتتان را بر محکمه تقدیم بکنین که ابراء خط یا مثلا این بخشش خط یا این تملیک خط از جعلی است و مثلا خلاف قانون است، این محکمه مورد بررسی غور و بررسی قرار میده. بعد از اینکه اگر تثبیت شد انشاءالله که حق مادر شما به هیچ وجه از بین نمیره، چون حق میراث شان است، حق شان به شان مطابق قانون تقسیم بندی که ما شما گفتیم که خانم یک سه خانم و دو حساب مرد این حق مستحق میشن، با همون تقسیم بندی مادر شما مستحق میراث است و حق شان محکمه باشن انشاءالله که میته مطابق شریعت و قوانین کشور ما شما.
خب تشکر وکیل صاحب. سوال دیگه ای است که در صورتی که مادر یک کس فوت میکنه، آیا اولاداش حق داره که حق میراث مادر خود از فامیل پدر کلان خود یا از مامای خود بگیره؟
دقیقاً چرا نه؟ بعد از اینکه مادر شخص فوت میکنه و از او یک مقدار مال مثلا میمونه، او مالم در نزد مثلا برادرای یا ماماهای از این شخص است، اینجا چرا نه؟ دقیقاً به شرط از اینکه مادر در حضور داشت و پدرش فوت نکرده باشه. این البته به این معنی که پدر فوت کرده باشه، بعد از اینکه مال از او باقی میمونه بین خواهرها و برادرای تقسیم نمیشه، مال هم تو میمونه، بعدن از یک خواهر مثلا اولاد اومد، سی خواهرم فوت میکنه و از این آل اولادای از این میخواد که مال مادر خود یا میراث مادر خود بخواد. دقیقاً چانه اینا عرض میشن بالای در محکمه بالای ماموهای خود. اول خوش بکنن که از طریق رضای بین خود موضوع تقسیم و ترکه بکنن، اما حقی که برشان میرسه ماموهاش برش بتن. اگر احیانا ماموها مثلا ممانعت میکنن یا مثلا امتناع میکنن یا نمیتنی حق، اینا حق دارن که به محکمه یا به ریاست حقوق عارض شون و خواهان میراث مادر خود از ماماهای خود شون. یعنی بعد از اینکه عارض شدن، ماماهای از اینا از طرف محکمه جلب میشه و بعضی که جلب شدن اینا ملکیت تشخیص تثبیت میشه، بعد از ملکیت بین از اینا تقسیم میشه به مو شکلی که ما شما پیشتر گفتیم که تقسیم بندی بین مثلا به خواهر یک حصه و به برادر دو حصه تقسیم بندی میشه. بعد از اینکه حق سهم امی خانم یا مادر از اولادات تعیین شد، بعد از این حق از این بالای اولادات تقسیم میشه، بالای اولادای از این خانم.
بله.
بین اولاد خانم عیناً مثل تقسیم میشه که همونطور که گفتیم که اگر به دخترها یک حصه، برای بچه‌ها یا پسرها دو حصه، بر علاوه که از پدر خود میگیرن، از مادر خودم اینی می حق به می شکل دقیقاً میگیرن اینا و این حق قانونی و شرعیشان است.
با تشکر از شما وکیل صاحب و همچنان از شنوندای برنامه، چون در آخرین لحظات برنامه قرار داریم و ناگزیر با شنوندای خود خداحافظی نماییم، در صورتی که اگر شنوندای ما همچون مشکلات می داشته باشند، برشان چی گفتنی دارید؟
برای شنوندای خود گفتنی که دارم این است که قواعد میراثی یا علم میراث، همونطور که ما شما در ابتدا گفتیم که این نصف علم است و در یک برنامه نیم ساعته اصلا گنجانیده نیست، دور از امکان است.
بله.
بنا اینا میتونن مطابق ادرس های دفاتر خود که ما در طبق روال هر برنامه ما شما در آخر برنامه این شنوندای خود یاد میکنیم یا برشان میگیم.
بله.
اینا میتونن به دفاتر ما مراجعه بکنن و در این مورد از معلومات بیشتر مستفید شوند که ادرس های برنامه ما است: چاره صدارت داخل محوطه ولایت کابل، دفتر خدمات حقوقی رایگان، شماره تماس است 07662526. در ولایت ننگرهار ما همچنان یک دفتر اونجا هم وجود داره، دارالمشاوره حقوقی رایگان است، آدرس از او است شهر جلال آباد، شرق پلازا، پهلوی محکمه استیناف، شماره تماس از اون است 07760138. همچنان شهروندای ولایت هرات هم میتونن که مثلا به آدرس برن مراجعه بکنن و از مشاوره حقوقی رایگان مستفید شون که آدرس دفتر هرات است، ناحیه اول شاروالی، جاده محبس، ریاست محکمه استیناف، ولایت هرات، منزل 3، دارالمشاوره حقوقی رایگان. شماره تماسشان است 0791 810 215. همچنان به ولایت بلخ هم میتونن که شنوندای ما برن مراجعه بکنن به جهت معلومات بیشتر، آدرس دفتر مزار است، ولایت بلخ، حوزه 5 امنیتی، گذر شور تاکزار، جنوب بانک ملی افغانستان، دارالمشاوره حقوقی رایگان. شماره تماس 0788 760 750.
خب تشکر شنوندای عزیز که شما هم تا آخرین لحظات برنامه با ما بودید. در برنامه آینده روی موضوع خشونت علیه زن و موارد آن صحبت میکنیم و شما هم اگر در این باره سوال دارید، میتونید از طریق پیامگیر رادیو آزادی سوالات خیش را ثبت نمایید و در هفته آینده وکیل صاحب به سوالات شما پاسخ خواهد داد. شماره پیامگیر ما است 0796 061 061. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.